ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله خبری رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 11 بهمن ماه، برابر با 31 ژانویه 2022. هستیم، من کیان معنوی همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از خبر و گزارش در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، روز دوشنبه گروهی از معلمان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. تجمعات در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای مختلف پس از 2 روز تحصن سراسری معلمان ایرانی برگزار می شود که به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض دارند. گزارش های روز دوشنبه حاکی از بازداشت چند تن از معلمان معترض در تهران، فارس و برخی دیگر از نقاط ایران است. محورهای اصلی اعتراض معلمان، عدم اجرای همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی، عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی و بازداشت معلمان و پرونده سازی علیه فعالان صنفی است. در خبر دیگر، سپاه پاسداران میگوید در درگیری مسلحانه در مقابل اداره اطلاعات سپاه سراوان در استان سیستان و بلوچستان 1 تن کشته شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز دوشنبه اعلام کرد فرد مسلحی که قصد تعرض به ستاد خبری اداری اطلاعات و سپاه شهرستان سراوان را داشت در درگیری با افرادی که مراقبان خوانده شدند کشته شد. 1 نفر نیز در این واقعه زخمی شد. از سوی دیگر در تصاویر منتشر شده در فضای مجازی جوانی با لباس محلی دیده می شود که با سلاح کمری به سوی یک خودروی پژوی پارس که کنار خیابان پارک شده تیراندازی می کند و خود نیز هدف تیراندازی قرار می گیرد. این گزارش ها محل واقعه را 4 راه سپاه مقابل سپاه پاسداران ذکر کرده است. فرد مسلح در این تیراندازی کشته و بر اساس گزارش ها سرنشین خود را زخمی شده است. هنوز از هویت فرد مهاجم و انگیزه احتمالی او خبری در دست نیست. در ایران سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه روز دوشنبه در نشست خبری خود در مذاکرات هسته‌ای در وین گفت ایران چیزی بیشتر یا کمتر از برجام را قبول ندارد.
مگر طرف‌های دیگه به ویژه ایالات متحده وقتی به وین برمیگرده تصمیم‌های خودش رو اخذ کرده باشه، چون مطالبات به حق جمهوری اسلامی ایران رو صحه بگذاره و چیزی بیشتر از برجام مطالبه نکنه و کمتر از برجام هم ما قبول نخواهیم کرد، مطمئن باشید که به سرعت میتوان به یک توافق پایدار و قابل اتکا و خوب رسید.
سخنگوی وزارت خارجه در این حال گفت مذاکرات هسته‌ای در 3 هفته گذشته در هر 4 حوزه رفع تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، راستی آزمایی و اخذ تضامین پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی در واقع داشته است. روز جمعه گذشته دیپلمات‌های ارشد ایران و کشورهای عضو برجام و همچنین آمریکا از توقف در مذاکرات در دوره 8 خبر دادند. این مذاکرات هم اکنون در سطح کارشناسی در وین در جریان است و قرار است مذاکره کنندگان ارشد در پایان این هفته مذاکرات را از سر بگیرند. کیان؟
سپاسگزارم فرهنگ قویمی. تازه‌ترین خبرها رو میشنیدید. اجازه بدهید در اینجا نگاهی داشته باشیم به محتوای این مجله شامگاهی رادیو فردا. معلمان در ایران در 3 روز اعتراضی صنفی خود تجمعهایی برگزار کردند. گزارشی از تجمعهای اعتراضی امروز معلمان که همراه با بازداشت‌هایی هم بوده است. امارات متحده عربی روز دوشنبه و در حالی که این کشور برای نخستین بار میزبان اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل است، اعلام کرد که یک موشک بالیستیک حوثی‌های یمن را رهگیری و منهدم کرده است. نگاهی داریم به تأثیرات این حملات.
به هر حال این حملات حوثی‌ها به امارات بوته آزمایش دیگری است برای سیاست خارجی ایران و بدون تردید باعث تعمیق پیوند بین این کشورهایی که به هر حال وارد پیمان ابراهیم شدن با اسرائیل خواهد شد.
رئیس جمهوری اسلامی از ادارات دولتی خواسته است بدون استثنا جهت به توصیف او آزادسازی فوری سواحل خزر اقدام کنند. این خبر و گزارشی در مورد پدیده ساحل خاری در ایران.
ساحل خاری یک قدمتی به اندازه سالهای پس از انقلاب داره. این امر اتفاق افتاد زمانی که زمین‌های بسیار زیادی از سواحل تحت تملک نهادهای مسلط حاکمیت در اومد به دلیل فقدان زیرساخت‌های حقوقی لازم.
و اینکه سازمان غذا و دارو هر گونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مربوط به پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی را ممنوع اعلام کرد. پیامدهای آن رو بررسی می‌کنیم.
معمولا تصور میشه اولین تأثیری که میذاره اینه که تعداد بچه‌های خانواده‌های فقیرتر یا نابرخوردارتر بیشتر خواهند شد.
درود بر شما. معلمان در ایران در سومین روز اعتراضی صنفی خود تجمع‌هایی برگزار کردند. همزمان گزارش‌ها حاکی از بازداشت چندین تن از معلمان و فعالان صنفی معلمان در برخی شهرها در ایران گزارش شده. همکارم روزبه بلحری همکنون بر روی خط تلفن هست. او از بامداد امروز این تظاهرات رو دنبال کرده. روزبه، از تجمع‌های اعتراضی امروز معلمان برای ما بگو، به خصوص همراه با بازداشت‌هایی هم بوده.
سلام شنوندگان عزیز. تجمع‌های امروز ادامه اعتراضات صنفی معلمان طی 6 ماه گذشته و به ویژه در 2 روز گذشته طی روزهای یکشنبه و یکشنبه معلمان در صفات شهر و روستا تحصن کردند، از رفتن به مدرسه خودداری کردند و امروز هم در ادامه فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در تهران در مقابل مجلس تجمع کردند و در شهرها در مقابل اداره کل آموزش و پرورش. از نکاتی که خب مهم بود در این تجمع شرکت بسیار گسترده زنان بود. در برخی از شهرها کودکان هم شرکت کرده بودند که احتمالاً اعضای خانواده معلمان بودند. در برخی از کلاس‌ها دانش آموزان پلاکارد‌هایی رو در دست گرفته بودند که هماهنگی همدلی خودشون رو با معلمان اعلام بکنند. در اینها شعارهایی هم داده شد مثل درخواست برای آزادی معلمان زندانی، یا اینکه در شیراز به طور مثال گفتن هر که با اهل قلم در افتاد بر افتاد. شعارهایی بود که یا مثلا علیه دولت و مجلس، دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند. در کنار این قضیه ما شاهد بودیم که چندین تن از اعضای فعالان صنفی بازداشت شدند. این بازداشت ها در حقیقت از دیروز در مریوان شروع شد، باز دوباره در مریوان تکرار شد. در شیراز دست کم 3 تن بازداشت شدند، در تهران 3 تن بازداشت شدند و خب این واکنش خود فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان هم به همراه داشت که گفتن که این فشارها و این اقداماتی که داره صورت میگیره اونها رو از پیگیری مطالبات معلمان منحرف نخواهد کرد، منصرف نمی کنه.
روز به ظاهرن خبر دادی که شماری هم بازداشت شدن. به نظر میرسه که فعلا حکومت در پاسخ به مطالبات فرهنگیان با دستگیری از اونها استقبال کرده، اما از مطالبات بگو، آیا تغییر در مطالبات داده شده یا نه؟
خب من میتونم به بیانیه هم که قرائت شد، قطعنامه‌ای که قرائت شد اشاره بکنم. گفتن که بازداشت شعبان محمدی
عضو هیئت مدیره انجمن سنفی معلمان مریضان در روز یک شنبه و پرونده سازی و احضار ده ها فعال سنفی از تهران تا مریوان نشان از آن دارد که جواب حاکمیت به مطالبات مشت آهنین است. خب این رو واقعا به هر حال همونطور خود اشاره کردی دیدید. اما راجع به خواستهای بسیار گسترده ایه. به طور مثال خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی به صورت کامل هستند که بودجهش برای امسال و سال آینده مشخص بشه، چون صحبت برای اینه که گویا به سال 1402 برسه، و اجرای قانون همسان‌سازی برای بازنشستگان هست، متوقف شدن خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش و اینکه آموزش رایگان و با کیفیت طبق اساسی قانون اساسی در اختیار دانش آموزان قرار بگیره و خانواده هاشون به حقوق نیروهای خدماتی مدارس رسیدگی بشه، امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی و قراردادی تامین بشه و بازداشت فعالان و پرونده سازی علیه معلمان معترض متوقف بشه و معلمان آزاد بشن، چون در حال حاضر چندین معلم یا فعال صنفی معلم زندانی هستن و گفتن که اگر بخواد همین شیوه بخواد ادامه پیدا بکنه باز هم در روزهای آینده به تحصنشون ادامه خواهند داد در 4 روز و بعد هم تجمع سراسری اعلام میشه.
خب سپاسگزارم روزبه بلهری همکار ما که از صبح این تجمعات و تظاهرات رو دنبال کرده. اما در همین ارتباط میشنویم ارزیابی نجات بهرامی، یک فعال اجتماعی، در این خصوص رو.
نحوه مواجهه نیروهای امنیتی با اعتراضات معلمان که در سال جاری به نوعی میشه گفت طولانی ترین اعتراض رو در سالهای گذشته و به نسبت سالهای گذشته داشتن، نشون میده که این نیروها و این نهادهای امنیتی و کلیت حکومت از یک طرف دنبال این هستن که با اجازه محدود و با وقت کشی و از اون طرف وعده و وحیدا به نوعی انرژی متراکم معلمان و حتی سایر اقشار معترض به مسائل معیشتی رو تخلیه کنن، ولی از این طرف نگران هم هستن که این اعتراضات اگر شدت پیدا کنه جمعیت بیشتری رو به خیابون بیاره. مخصوصا اینها حساسیت ویژه‌ای روی خیابان دارن و امروز هم که معلم‌ها بعد از 2 روز تحصن وارد خیابان شدن و تجمع رو شکل دادن، طبیعتاً از تجمع خیابانی بسیار نگرانن نهادهای امنیتی و سعی میکنن که در همون اول فعالینی که نقش سازماندهی رو دارن یا اینکه نهادهای امنیتی همچین تصوری دارن، اینها رو یا بازداشت کنن به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت بازداشت کنن و اون شبکه سازماندهی معلم‌ها رو از بین ببرن، که به نوعی هم ادعا کنن که اعتراضات رو به رسمیت شناختن و به اون برخورد امنیتی نکردن و از طرفی هم مانع گسترش این اعتراضات بشن. هرچند این شگردها واقعا بی اثره و فشار معیشتی به معلمان و به خانواده های آنها به حدی هست که موجب تداوم این اعتراضات در هفته ها و ماه های آینده هم بشه.
تحلیل و ارزیابی نجات بهرامی، معاون پیشین مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی رو شنیدید. در اینجا میشنویم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو که در همین مورد ها برای ما پیام گذاشتن.
اون چیزی که در بازی امروز سیاست سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد در موندنش و رفتنش، نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیست. همت و اراده مردم ایرانه که از حق بازی و دروغگویی این حکومت به تنگ اومدن و جرقه های انفجار در جامعه ایران زده خواهد شد. به زودی اثراتش رو همین الان داریم میبینیم. تجمع فرهنگیان، اعتصاب فرهنگیان، اعتراض اقشار مختلف کارگری و صنفی، همه نشانه از تنفر مردم ایران از این حکومت شارلاتان داره.
موضوع نگران کننده اینه که اینها احتمالاً در قراردادهایی که با چین و روسیه و احتمالاً در خفا با آمریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان امضا کردن، از هندسه اسلامی استفاده کردن. اگر این مورد باشه، احتمال اینه که اینها هم پوشانی داشته باشه و تضاد منافع رو برای این قدرت‌ها به وجود بیاره بسیار زیاده و نگران کننده میشه برای مردم. بنابراین خواهشم از این افرادی که متخصص هندسه اسلامی هستن و کمک کردن این قراردادها آماده بشه اینه که با یک سری از افرادی که هندسه فیثاغورسی رو هم در حد کلاس پنجم ابتدایی هم کافیه میدونن مشورت کنن که این مشکل پیش نیاد.
آقای خامنه محترم، شما از طرفی میاید حکومت، تصمیم گیری در حکومت رو می سپارید به دست مداحان، ائمه جمعه، کسانی که اهل فن نیستن. حکومت به قول خودتان متدینین دارید شما، حکومت شرع خواهان رو دارید در کشور تبلیغ میکنید. از این طرف میاد حکومت میدید به اینا، قدرت تصمیم گیری رو میدید به اینا، اجازه میدید در هر با هر کشوری که خواستن اختلال ایجاد کنن، هر سفارتخانه‌ای رو بگیرن، به هر کس و هر فرهنگی توهین کنن. از طرف دیگه میاد میگویید که دهه 90 مسئولین تکنوکرات ها و دولت ها مسبب و مسئول بودن. آقا جان، همه میدونن جناب آقای خامنه‌ای رو این زمین کج نمیشود بنای درستی ساخت. کشور ما باید قوانین بازار آزاد، قوانین دنیای آزاد را بپذیرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش‌ها از رادیو فردا پی می‌گیریم. مهسا رازانی، همسر روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز که چندی پیش توسط حکومت جمهوری اسلامی اعدام شد، به تازگی توسط ضاربان ناشناس سوار بر موتورسیکلتی در فرانسه مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفت. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که خانواده روح الله زم پیش از این در ایران و در فرانسه بارها از سوی نیروهای امنیتی ایران مورد تهدید قرار گرفته بوده. فرشته قاضی نگاهی دارد در گزارشی به این خبر.
مهسا رازانی، همسر روح الله زم، مدیر اعدام شده کانال تلگرامی آمد نیوز، توسط ضاربان ناشناس سوار بر موتورسیکلت در فرانسه مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته است. در این حمله که شامگاه شنبه 9 بهمن روی داده، افراد موتورسوار با پلاک پوشیده و کلاه کاسکت در محلی که دوربینی نداشته به مهسا رازانی حمله کرده و از محل گریختند. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است فیلمی از این حمله در دسترس نیست، اما پلیس در حال پیگیری این مسئله است. به گفته این منبع که نخواست نامش فاش شود، خانم رازانی دچار صدماتی از جمله کوفتگی شدید بدن شده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم حاکی از کبودی و ضرب و جرح در بدن مهسا رازانی است. منبع رادیو فردا میگوید که خانواده روح الله زم در ایران و در فرانسه بارها از سوی نیروهای امنیتی ایران مورد تهدید قرار گرفته بودند و این تهدیدها از چند سال پیش، به ویژه از زمانی که روح الله زم از سوی نیروهای امنیتی ایران رو بوده شد، تشدید شده بود. اما علارغم اینکه پلیس فرانسه در جریان این تهدیدها قرار گرفته بود، خانواده زم تحت حفاظت از سوی پلیس نبودند. روح الله زم پیش از سفر به عراق و روبوده شدن بارها مورد تهدید قرار گرفته بود. منبع مطلعی که با رادیو فردا صحبت کرده میگوید تهدیدات جدی شده بود و در پی حذف فیزیکی او بودند، اما در آن مقطع پلیس فرانسه اقدامی برای حفاظت از او نکرد و 6 ماه بعد خود پلیس به این نتیجه و جمع‌بندی رسید که باید روح الله زم محافظ داشته باشد. با او تماس گرفت و پس از آن برای او محافظ گذاشتند. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی، مهرماه 1398 در عراق روبوده شد و پس از انتقال به ایران اعدام شد. محمد علی زم، پدر روح الله زم، بارها صدور حکم اعدام توسط دادگاه انقلاب را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده بود که فرزندش در جریان محاکمه از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بوده است. روبودن، پخش اعترافات اجباری آقای زم، روند دادگاه و اجرای حکم اعدام او واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی آن را محکوم کردند. دوم دیما هم فاطمه زم، خواهر روح الله زم، در سالگرد اعدام برادرش با انتشار عکسی از پاشیده شدن قیر بر سنگ قبر این فعال رسانه‌ای خبر داده بود. این گونه تخریب سنگ قبر مخالفان جمهوری اسلامی سابقه دار است و هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت این تخریب‌ها را بر عهده نگرفتند. هویت افرادی هم که به سنگ قبرها آسیب می‌زنند مشخص نشده است. ایجاد ناامنی برای ایرانیان خارج از کشور سابقه زیادی دارد و از انقلاب 1357 به بعد عوامل جمهوری اسلامی صدها حمله علیه پناهندگان در کشورهای مختلف به عمل آوردند و چون در اغلب مواقع از هر گونه مجازاتی مصون بودند، این حملات را دائما تکرار کردند.
گزارش فرشته قاضی را می‌شنیدید از ضرب و شتم مهسا رازانی، همسر روح الله زم، در فرانسه. در پی صدور حکمی از سوی دادگاهی در تهران علیه نرگس محمدی مدافع حقوق بشر، اتحادیه اروپا ضمن اعتراض به این حکم از جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهداتش در مراعات و اجرای قوانین بین‌المللی عمل کرده و هرچه زودتر خانم محمدی را آزاد کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی سازمان مدافعان حقوق بشر در 25 آبان ماه امسال در جریان یورش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به مراسم گرامیداشت یاد و خاطره ابراهیم کتابدار، یکی از جانباختگان تظاهرات سراسری آبان ماه دو سال پیش، بازداشت و روانه بند امنیتی زندان اوین شد. خانم محمدی پس از 64 روز زندان در سلول انفرادی این بند، دو هفته است به زندانی دیگر در قرچک ورامین منتقل شد. به گفته تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، طی بیش از دو ماهی که نرگس در سلول انفرادی به سر می برد، لامپ زرد رنگ پرنور این سلول روشن بود و همسرش حتی یک بار هم بازجویی نشد. آقای رحمانی آنگاه این پرسش را مطرح می کند و می گوید آیا حبس در سلول انفرادی خود شکنجه نیست؟ در میان دیدبان حقوق بشر جمعه پیش با اشاره به حکم تازه‌ای که به نرگس محمدی ابلاغ شد، صدور چنین احکامی را نشان دهنده تعهد مقام‌های جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش مردمی در دفاع از حقوق بشر دانسته. خانم محمدی هم در نامه‌ای از زندان قرچک ورامین با اشاره به مورد محاکمه قرار گرفتن خود بدون مطالعه پرونده و حضور وکیل و همچنین صدور حکم تازه ظرف 5 دقیقه نوشت رأی دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و این موضوع را هم کتباً اعلام کرده. این زندانی سیاسی در این نامه به مجرم شناختن خود به دلیل نامزدی برای دریافت جایزه صلح نوبل هم پرداخته. این فعال و کنشگر مدنی همچنین حکم دادگاه و چگونگی روند رسیدگی به پرونده‌اش را نیز فاقد وجاهت قانونی دانسته. این دادگاه نرگس محمدی را به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضرب شلاق و شماری دیگر ممنوعیت اجتماعی محکوم کرده. در اعتراض به این حکم، اتحادیه اروپا روز یکشنبه هفته جاری از جمهوری اسلامی خواست به اجرای تعهدهای حقوق بشری خود پایبند بماند و با توجه به وضعیت سلامتی روبه وخامت خانم محمدی فوراً او را از زندان آزاد کند. سوای این، سفارت فرانسه هم در تهران در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از حکم زندان و شلاق نرگس محمدی، فعالیت او را در راستای حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان و همچنین لغو مجازات اعدام مصداق جرائم کیفری ندانسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
10 سال 11 سال قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی ناراحت.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است. عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
امارات متحده عربی روز دوشنبه و در حالی که این کشور برای نخستین بار میزبان اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل است، اعلام کرد که یک موشک بالیستیک حوثی‌های یمن را رهگیری و منهدم کرده است. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفت که آقای هرتزوگ شب را در ابوظبی گذرانده و دفتر رئیس جمهوری اسرائیل نیز اعلام کرد که او علی‌رغم حمله حوثی‌ها به اقامت خود در امارات متحده عربی ادامه خواهد داد. سخنگوی حوثی‌ها شامگاه یک شنبه در توییتر بدون توضیح بیشتر نوشته بود که این گروه ظرف چند ساعت جزئیاتی از عملیات نظامی جدید خود در امارات متحده عربی منتشر خواهد کرد. مقامات اماراتی گفتند که بقایای موشک متلاشی شده جدید در منطقه خالی فرود افتاده است. فرود آمده است. در مورد تأثیر این حملات از علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در منطقه پرسیدم.
تأثیر بسیار زیادی داره، علی‌رغم اینکه همونطور شما گفتید هیچ گونه خسارت مادی و یا انسانی نداشته. اولا از نظر نظامی 2 ساعت پس از این حمله اماراتی ها همراه با عربستان سعودی پایگاه های پرتاب موشک حوثی ها در صنعا رو بمباران کردند. ولی اون چی که تأثیر طولانی تر خواهد داشت، یک اینکه پای امارات رو بیش از پیش در جنگ یمن سفت خواهد کرد. چون اگر به خاطر داشته باشید امارات از جنگ یمن به یک صورتی بیرون آمده، حتی جشن گرفته بود و اعلام کرده بود رسما و خودش رو فقط مشغول کرده بود به جنوب یمن در عدن و جزیره سقطره و در ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اونجور که باید اشارت شرکت نمی‌کرد. ولی این کاریه که حوثی ها برای بار سوم انجام دادن باعث خواهد شد که اماراتی ها با امکانات وسیعی که دارن بیشتر و با شدت وارد جنگ بشن. الان هم اون 90,000 به اصطلاح شبه نظامیانی رو که در یمن تحت کنترل دارن به طرف استان معارب و شبره و جاهایی که حوثی ها هستن حرکت دادن و پیروزی هایی هم به دست آوردن و همینطور هم که گفتم در حمله دیشب در جواب حوثی ها شرکت داشتن. یکی اینه. دوم این که تأثیر اسرائیل خواهد دید که اونچه که حوثی ها روی پرچمشون نوشتن، چون میدون که حوثی ها روی پرچمشون شعار مرگ بر اسرائیل نوشتن و این پرچم رسمی دولت یمنیست که حوثی ها اداره میکنن، میبیند که این در حقیقت این شعار فقط حرف نیست بلکه پشتش هم عملی خواهد. دوم این که با توجه به کمک‌های وسیعی که حزب الله لبنان به حوثی‌ها میکنه، بعداً نگاه به اسرائیل به حوثی‌ها الان یه نگاهی است در حقیقت جنگی است که با حزب الله داره و بخشش رو هم با حوثی‌ها انجام خواهد داد. بنابراین کمک اسرائیل به امارات برای جنگ بیشتر به حوثی‌ها خیلی افزایش پیدا خواهد کرد.
حالا اگه در جایگاه حوثی ها فکر کنیم، به هر حال میدونیم که گفته میشه جمهوری اسلامی ایران از عمده‌ترین حامیان حوثی ها است، با توجه به اینکه به گفته شما این اقدامات تأثیرات گسترده منفی داره، حالا چرا حامیان حوثی ها و خود حوثی ها به این حملات ادامه میدن در این شرایط که تلاش میشه جمهوری اسلامی ایران روابطش رو با اعراب اطراف خلیج فارس عادی بکنه و اساسا چرا حوثی ها به این مسئله فکر نمی کنن که این تأثیرات گسترده منفی چه عواقبی در بر خواهد داشت؟
ظاهرا ما با همون مشکلی در مورد حوثی ها مربوط هستیم که با هشت و شعبی در عراق هستیم. یعنی این تقریبا شده به موشک و آزمایشی، به بوته آزمایشی برای ایران که اگر ایران واقعا کنترل داره بر حوثی ها بنابراین و تمایل داره در این حال که رابطهش رو با امارات بهتر کنه، باید این کنترلش رو به منصه ظهور برسونه، به نمایش بگذاره و حوثی ها رو از حمله به امارات واداره تا رابطه سیاسی ایران و امارات بهتر بشه. ولی اگر نتونه این کار رو بکنه که نمیتونه، ظاهرا بیان دو مطلبه، یا این که در ایران ما با ایران واحدی روبرو نیستیم که بتواند تصمیم سیاسی واحدی بگیره، یا اینکه ایران نمیخواهد، نمیتواند کنترل بر حوثی‌ها رو اعمال بکنه و ما در مورد حوثی‌ها هم با همون مشکلی روبرو خواهیم بود که در رابطه ایران با هشت و شعبی عراق میبینیم. علی‌رغم اینکه ایران مایل هست که هشت و شعبی حملاتش رو به نیروهای عراقی فعلا کنترل کنه، فعلا کم بکنه، ولی میبینید که هر از مدتی یک نیروی از هشت و شعبی دست به این کار میزنه و دنبال منافع خودشون هستن یا احتمالا دنبال بخش معینی از رادیکال های ایران هستن که ما نمیدونیم. ولی به هر حال این حملات حوثی ها به امارات بوته آزمایش دیگری است برای سیاست خارجی ایران.
آقای سرزاده، فکر نمی کنید که این حملات و این گونه اقدامات در زمانی که اسرائیل و کشورهای عرب دارن با هم روابطشون رو عادی می کنن به نوعی به تحکیم این روابط کمک بکنه؟
بدون تردید و بدون تردید. به خاطر همین هم در تمام سخنرانی هایی که دو طرف کردن به خطراتی که هر دو طرف متوجهش هستن اشاره کردن و از این خطرات این نتیجه گیری گرفتن که امارات و اسرائیل، دیگر کشورهای خلیج فارس و اسرائیل، ظاهرا در حفظ امنیت خودشون منافع مشترکی دارن و همونطور که شما گفتی این باعث تعمیق پیوند بین این کشورهایی که به هر حال وارد پیمان ابراهیم شدن با اسرائیل خواهد شد و سطح دامنی همکاری اونها با اسرائیل فقط از سطح دیپلماتیک بالاتر خواهد رفت به مسئله امنیتی، تسلیحاتی، اقتصادی و اطلاعاتی خواهد رسید.
علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در منطقه. رئیس جمهوری اسلامی از ادارات دولتی خواسته بدون استثناء جهت به توصیف و آزادسازی فوری سواحل خزر اقدام کنند. ابراهیم رئیسی طی حکمی که یک شنبه منتشر شد نوشته است که کلیه دستگاه‌های دولتی موظف هستند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل 60 متر از ساحل اقدام کنند و اینکه با فوریت و ظرف حداکثر 20 روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند اقدام لازم و معمول و نتیجه را برای استحضار به دفترش اعلام کنند. بکتاش خمزه‌پور و توضیحات بیشتر.
آزادسازی سواحل خزر به نظر می رسد عقب نشینی ادارات حکومتی یا دولتی از خط ساحلی دریای مازندران گویاتر باشد. هر ساخت و سازی در محدوده 60 متری هم سطح دریا غیر قانونی اعلام شده است. مهداد سید عسکری، شورایار پیشین شهر تهران و کارشناس حوزه اقتصاد ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا نحوه اجرای این طرح را چنین تشریح می کند.
احتمالا شاهد این خواهیم بود که نوع امتیازدهی بر اساس میزان قدرت در ساختار هرم قدرت اتفاق خواهد افتاد. احتمالا برخی ساحل‌هایی که ارتباطات نزدیکتری با هرم قدرت دارند دیرتر آزاد می‌شوند یا اصلا رهاسازی نخواهند شد و برخی نهادها با توجه به ساختاری که دارند سریع‌تر این امر اتفاق می‌افته یا حتی ممکنه این امر ماهیتا یک امر سمبولیک باشه واسه اینکه جو روانی کشور رو کنترل بکنن. اما مشخصا این امر نشون میده که با توجه به اینکه طرح جدیداً شروع شده در برخی نقاط یک سری عقب نشینی ها وجود داره.
یک مقام قضایی جمهوری اسلامی محمد صادق اکبری ماه اخیر بیش از 400 کیلومتر نزدیک 90% کرانه های دریای مازندران را به اصطلاح آزادسازی شده بعد از 14 سال توصیف و فقط 3% را هنوز در اختیار نهادهای دولتی و نظامی، آن هم بدون کاربرد نظامی، ذکر کرد. از طرفی یک نماینده مجلس شورای اسلامی علی بابایی کارنامی اخیراً در مجلس از نزدیک 900 کیلومتر نوار ساحلی دریای مازندران 180 کیلومتر یا 20% به وسعت 460 هکتار را تصرف شده و بیش از نیمی از آن را در اختیار ادارات حکومتی و از آن بین قریب 70% را سهم قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاسبه کرد. وی به باشگاه خبرنگاران جوان نیز گفت:
یعنی چی؟ وزارت اقتصاد دارایی، وزارت راه، وزارت نمیدونم آموزش پرورش، هر وزارت خونه‌ای، هر سازمانی، هر نهادی یه امکاناتی از دولت را بگیرن و به نام در حقیقت با جایگاه تفتوری برای کارکنان خودشون داشته باشن. در کجای قانون اساسی اومده این کار انجام بدن؟ این مال ملت ایران.
در همین حال نماینده حقوقی ارتش گفته برای به اصطلاح آزادسازی کرانه‌های در دست ارتش در دریای مازندران دولت جمهوری اسلامی باید خسارت بدهد. مهداد سید عسگری، شورایار پیشین در نروژ:
الزاماً این سواحل کاربری تفریحی ندارند. بسیاری از این سواحل کاربری نظامی یا کاربری صنعتی هم دارند. در این خصوص هم این طرح بسیار سکوت کرده.
وضعیت کرانه‌های دریایی ایران به ویژه سواحل شمالی کشور تحت حاکمیت جمهوری اسلامی همواره ناپسند و ناخوشایند گزارش شده است. در سالیان گذشته اصطلاحاتی از زمین خاری و جنگل خاری و کوه خاری گرفته تا ساحل خاری و ماسه خاری و دریا خاری به نوعی در جمهوری اسلامی باب شدند. مهداد سید عسگری به رادیو فردا میگوید:
مسئله ساحل خاری یک قدمتی به اندازه سالهای پس از انقلاب داره. این امر اتفاق افتاد زمانی که زمین‌های بسیار زیادی از سواحل تحت تملک نهادهای مسلط حاکمیت در اومد به دلیل فقدان زیرساخت‌های حقوقی لازم و همچنین عدم نظارت در این خصوص. این نهادها بر اون شدند که عملاً این ساحل‌ها رو به تملک خودشون در بیارن. در نتیجه این اتفاقی که افتاد طی این سال‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر شد و ما شاهد این معضل بسیار بزرگ در بخش ساحل ها هستیم. حالا اتفاقی که الان افتاده این است که خود دولت به دیگر بخش های دیگه حاکمیت هشداری رو داده تا عملا این سواحل رو آزاد بکنند، گویا تا امروز اشغال شده بود. این امر از این جهت جدی هستش که وضعیت تملک سواحل توسط نهادهای وابسته به حاکمیت، نهادهای نظامی، انتظامی، حقوقی، وزارتخونه ها یا دیگر نهادها، وضعیت اسکان و زیست محیطی رو در سواحل به شدت دچار مشکل کرده. این امر یکی از بزرگترین نکاتی هست که طی سالها مورد اعتراض آرام توسط نهادهای اجتماعی، مردم محل، توریست ها قرار گرفته بود و این امر حداقل در این مقطع نشون میده که یک تلاشی در این خصوص داره اتفاق میفته. اما اینکه واقعا این امر چقدر بخواد بیاد اتفاق بیفته و عملیاتی بشه، این بستگی یک بحث بسیار پیچیده یا حقوقی، قضایی و فنی داره، چون در بسیاری از نقاط با توجه به تغییراتی که در سواحل اتفاق افتاده دولت باید خسارت بدهد به برخی نهادهایی که باید این عقب نشینی ها را انجام بدهد.
چند سال پیش یک مقام وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم، دریاخواری اصطلاحی برای خشکاندن نقاطی از دریا جهت احداث بنا را چنان رایج قید کرد که اظهار داشت دیگر چیزی از سواحل شمالی باقی نمانده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
به تازگی حمیدرضا اینانلو، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران در راستای اجرای ماده 51 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام کرده که هر گونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مربوط به پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ممنوع است. بنابراین بخشنامه هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروهای سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پزشکی با تزویج پزشک انجام خواهد شد. در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس، نخواست از او در مورد ضرورت داشتن یا نداشتن تمرکز بر روی افزایش جمعیت در ایران پرسیدم.
بله، جمعیت داره پیر میشه به دلیل اینکه میزان باروری به طور کلی رو به کاهش بوده. یعنی در یه دوره مثلا در حدود 1335 در جامعه ایران باروری کل 7 خورده‌ای بوده، یعنی هر زن در سنین بارداری بین 15 تا 50 سال 45 سال حدودا به طور متوسط 7 و اندی فرزند به دنیا می آورده، در حالی که این رقم الان به حدود 1.6 و بعضن 1.1 رسیده در سالهای مختلف. و به این ترتیب خب وقتی میزان باروری کاهش پیدا میکنه، ساختار سنی جمعیت هم در دراز مدت تغییر میکنه و از یک جمعیت نسبتا جوان به یک جمعیت سال خورده تبدیل میشه. معنی دیگری این حرف اینه که اون میزان از نیروی آماده به کار که سن 15 تا 64 سال هست کاهش پیدا میکنه، در نتیجه بحرانی پیدا میشه برای اینکه نیروی کار کافی برای یک جامعه برای توسعه به ویژه وجود نداره. ولی خب این در مورد جامعه های خیلی نگران کننده است که به نیروی کار زیاد نیاز دارن و نرخ بیکاریشون بالای 10 و 15% نیست که جامعه ما از چنین وضعی رنج ببره. به هر حال پس از نظر جمعیت شناسی یک نگرانی به جاست، اما لحاظ اقتصادی اجتماعی لزوما نه، به دلیل اینکه برای این نیرویی که به بار میاد شما باید آموزش و بهداشت و کار فراهم کنید و اگر چنین برنامه‌ای در کار نباشه جمعیتی که جدیداً هم میپیونده به همون سرنوشتی مبتلا میشه که جمعیت قبلی مبتلا شده.
آقای قاضیان، در این بخشنامه هر گونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و چیزهای مرتبط با این موضوع ممنوع شده. این دقیقاً برعکس همون چیزیه که در کشورهای دیگه شاهدش هستیم که معمولاً خب خدمات رایگانی در این زمینه در اختیار شهروندان میذارن. حالا سوال این هست، با توجه به طبقه اجتماعی و فقری که در جامعه وجود داره، تمهیداتی که به کار رفته این چه پیامدهایی در بر خواهد داشت؟
معمولا تصور میشه اولین تأثیری که میذاره اینه که تعداد بچه‌های خانواده‌های فقیرتر یا نابرخوردارتر بیشتر خواهند شد، ولی حقیقتش اینه که معمولا در اغلب جامعه‌ها قشرهای فقیرتر تعداد فرزندان بیشتری دارند و باروری در مورد اونها بالاتر هست. بنابراین شاید از این جهت نگرانی اصلی نباشه. توی این برنامه‌ای که ارائه شده نگرانی بیشتر اینجاست که دولت مشوق‌های مادی فراوانی گذاشته برای خانواده‌ها برای اینکه تعداد فرزندانشون بیشتر بشه. خب طبیعی است که این نوع مشوق‌ها در درجه اول مورد توجه قشرهای فقیرتر قرار می‌گیره، چون در کوتاه مدت می‌خوان از این مشوق‌های مادی برای بهبود زندگیشون استفاده کنن. مشکل جایی شروع میشه که ما میدونیم که این دولت یا هر دولت دیگری که بر سر کار باشه منابع کافی مالی برای تداوم این برنامه نداره، نه در حال حاضر چنین منابعی داره، نه چشمانداز روشنی وجود داره که در آینده بتونه این منابع رو تامین کنه. نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش اینه که برای مدت کوتاهی حتی اگر دولت موفق باشه که مشوق‌ها رو ارائه کنه، خانواده‌های اقشار فقیرتر به سراغ تعداد فرزند بیشتر خواهند رفت، ولی چون در ادامه از اون حمایت‌ها محروم میشن خودشون میمونن و خودشون که چه بر سر این بچه‌هایی که به تعداد اعضای خانواده اضافه شد و بار اقتصادی خانواده رو بالا بردن بیارن. این اتفاق در مورد بسیاری از برنامه‌های مشوق‌های مالی دولت اتفاق افتاده، در این مورد هم اتفاق میفته. بنابراین گروه های فقیرتر جامعه رو به حال زندگی فقیرانه خودشون در آینده رها خواهد.
خب من دقیقا نمیدونم که این برنامه ها چقدر زمان خواهد برداشت برای تنظیم کردن جمعیت پیر جامعه و جمعیت جوان جامعه، ولی اگر افزایش جمعیت بی رویه باشه آیا تاثیرات منفی در بر خواهد داشت؟
ولی این برنامه حتی در رسیدن به هدفهای خودشون ناموفق هستن، یعنی اون میزان اندکی هم که میخوان به جمعیت اضافه بکنن رو نمیتونن به اصطلاح فراهم کنن، چه برسه به اینکه به یک افزایش سهمگین جمعیت منتهی بشه برنامه‌شون. ولی با فرض اینکه حتی فکر کنیم که ممکنه افزایش جمعیت جدی به دنبال بیاره، ما با همون مشکلاتی روبرو میشیم که نسل دهه 60 روبرو شد. شما میدونید که ما در دهه 60 رشد جمعیتمون چیزی نزدیک 3.9 بود که رشد طبیعیش رو به 3.5 بود که 0.4% هم ناشی از مهاجرت بود. بنابراین یک رشد بسیار بالایی داشتیم. اولین فشارش روی خانواده ها میاد، چون هزینه های تکفل اونها رو بالا میبره. دوم فشارش روی بخش آموزش میاد، مدارس چند نوبته رو همه بیاد میارن و بعد سر کنکور شما میبینی که یک جمعیت میلیونی پشت دانشگاه سخت میکشه و بعد در دوره اشتغال میبینی که میزان بیکاری ناشی از این نیروی آمده به بازار کاری که براش کار وجود نداره به وجود میاد و بعد هم یه جمعیت مفصلی در آینده که جمعیت پوهنسال خواهند بود که نیازمند تدابیر بهداشتی و تأمین اجتماعی هستن و بنابراین در همه این مراحل میبینید که جامعه با چه بحرانهای روبرو میشه که ما در مورد نسل دهه 60 این وضعیت رو داشتیم.
حسین قاضیان، جامعه شناس، سپاسگزاریم از توجهتان به مجله شامگاهی رادیو فردا.